دیگه این مطرح شده و جوابهایی که داده میشه. ما اگر بخوایم که اشکالات را پشت سر هم بگیم و بعد به جوابهاش برسیم، خود مسئله اشکال موندنش در ذهن به صلاح نیست، باید هر اشکالی جوابش هم گفته بشه و بعد رد بشه. بنابراین شما در صفحه 41 ملاحظه بفرمایید، این جوابهایی که ایشون دادن تا جوابهاشا با این مقداری توضیح عرض کنیم و بریم. اولین اشکال این بود که به علت کثرت خطایی که در فکر هست ما نمیتونیم اطمینان پیدا بکنیم به بحث هایی که در ماورای طبیعت در مورد ماورای طبیعت میکنیم. و حاصل اشکال، خوب دقت بفرمایید، یکی از آقایون دیروز فرمودن که یعنی درس گذشته که اشکال ها رو خیلی قرص و محکم مطرح میکنید، اگر جوابش قرص و محکم مطرح نشه این ضرر عقیدتی داره. این حرف حسابیه، اما در این حال اگر اشکال را هم قرص مطرح نکنیم که جوابش هم قرص تر مطرح بشه، دیگران وقتی این جواب را قرص اشکال را قرص مطرح میکنند، باز برای شخص ضرر داره. خلاصه اشکال این است که به خاطر اینکه خطا در فکر زیاد هست، نمیتونیم به نتیجه‌ای مطمئن باشیم که حاصل از استدلال فکری است. یعنی فکر هر گونه استدلالی که داشته باشه، احتمال میدیم که این استدلال خطا باشد و نتیجه صحیحی به دست ندهد. این اشکال اینه. حالا ما از این اشکال کننده ها میخوایم سوال بکنیم که اگر ایراد شما این است که فکر خطا میره و ما هم قبول داریم، بعد میگید که چون فکر در استدلال خودش خطا میره، نمیتوانیم مطمئن باشیم به آنچه که فکر به دست ما میده. حالا ما سوال و به تعبیر دیگه، به علت کثرت خطای در فکر، مسائل فکری اطمینان بخش نخواهد بود. ما میپرسیم همه قضایا اینجوریه؟ یعنی سوال میکنیم که وقتی فکر خطا زیاد میره، هیچ قضیه‌ای تا آزمایش نشود اطمینان بخش نخواهد بود؟ یا بعضی از قضایا اطمینان بخشه، بعضی از قضایا اطمینان بخش نیست؟ کدوم از این دوتاست؟ میخواید کدومشو بگید؟ یعنی بگید که به نحو سالبه کلیه میخواید بگید یا به نحو سالبه جزئیه سنایی میخواییم بحث بکنیم؟ شما میگید که فکر خطا زیاد داره، خب ما هم قبول داریم. بعد میگید به خاطر زیاد بودن خطا در فکر، هیچ قضیه فکری و هیچ دلیل عقلی اطمینان بخش نیست. یه سالبه کلیه است شما ادعا میکنید یا سالبه جزئیه است؟ اگر سالبه جزئیه باشه این ادعای شما، خب ضرری به ما نمیزنه. ما میگیم بسیار خوب، بعضی از قضایای فکری و بعضی از قضاوت های عقلی اطمینان بخش نیست، اما آنچه که ما در مورد مسائل ماوراء طبیعت خواهیم گفت، از این بعضی که اطمینان بخش نیست نخواهد بود. یعنی اگر این قضیه به نحو سالبه جزئیه باشه ضرری برای ما نداره. شما ادعامون اینه که مسائلی ما در مورد ماوراء طبیعت خواهیم گفت و از عقل استفاده خواهیم کرد که اطمینان بخش است. شما به نحو سالبه جزئیه خواهی گفت که بعضی از چیزایی که عقل استنباط میکنه و با فکر میفهمیم اطمینان بخش نیست. خب این سالبه جزئی منافاتی با مسئله ما نداره. اگر به نحو سالبه کلیه بخواد بگید، اولین نقضش خود این قضیه هست. یعنی این که شما میگید به علت خطای فکر هیچ قضیه فکری اطمینان بخش نیست، اینا آزمایش کردی، اینا تو لابراتوار به دست آوردی، یا اینا عقل شما داره میگه؟ خود این سالبه کلیه اول حسابش برسیم که این قضیه سالبه کلیه قضاوت عقل شماست یا تو آزمایشگاه این مسئله رو به دست آوردی. تو خودش یه قضیه است که به نحو سالبه کلیه دارید میگید. میگید هیچ قضیه عقلی و قضاوت عقلی اطمینان بخش نخواهد بود. این یک قضیه است که شما به نحو سالبه کلیه دارید میگید. اینا ما حق داریم از شما بپرسیم که این سالبه کلیه کجا اثبات شده و علم به این سلب کلی را شما از کجا آوردی؟ این حق را داریم از شما بپرسیم یا نه؟ یا شما میگی نه، این را باید تعبدن قبول بکنه. مسئله تعبد نیست که این را قبول بکنه حرف نزن و خفه بشو، بنا نیست باشه تو مسئله، بناست بشینیم یکی یکی حساب بکنیم قضایا را. شما خودت یک قضیه سالبه کلیه داری ادعا میکنی، میگی به علت کثرت خطای فکر هیچ قضیه فکری و قضیه عقلی با استدلال عقلی بخواد ثابت بشه اطمینان بخش نیست. میگی این سالبه کلیه رو از کجا آوردی؟ شما آزمایش کردی دیدی اینجوریه؟ یعنی پختنی بود، پختی و دیدی که اینجور از آب در اومد، بردی تو لابراتوار آزمایش کردی و دیدی اینجوری هست، اینو از کجا آوردی؟ بالاخره شما این ادعا رو از کجا میکنی؟ این نتیجه استدلال عقلی هست. اگر قرار باشه عقل در همه جا خطا بره، یا اگر خطای عقل باعث بشه که اطمینان به قضاوت‌های عقل پیدا نکنی، خود این مسئله جزء قضاوت‌های عقل است. این سلب کلی اگر این را به عنوان یک سالبه کلیه بپذیریم، خودش را هم شامل بشه. یعنی نتیجه اینه که مبطل خودش باشد. یعنی اگر به عنوان یک سالبه کلیه شما بگی، نقض میشه به خودش. میگیم خود این حرف شما که میگی اطمینان بخش نخواهد بود هیچ قضیه عقلی، و میگیم این یک قضاوت عقلیه که شما با استدلال عقلی میخوای ثابت بکنی، نه با تجربه حسی. این قضیه داغ است که با دست لمس کرده باشی و فهمیده باشی، یا این قضیه عقلیه شیرین است خوردی و فهمیدی، یا زیر دستگاه آزمایش کردی؟ این از کجا آوردی این علم را، این قطع و تصدیق به این که همه قضایای عقلی، هیچ یک از قضای عقلی اطمینان بخش نیست؟ این قضاوت عقلی است دیگه، با استدلال عقلی هم داره ثابت میکنی. اگر قرار باشه که اعتماد ما نداشته باشیم به نتیجه، اطمینان نداریم، پس این سلب کلی شما درست نیست. نتیجه اگر به این سلب کلی اعتقاد پیدا نکردیم و سلب کلی را قبول نکردیم، عکس سالبه کلیه چی میشه در منطق؟ عکسش رو باید بپذیریم دیگه. یعنی اگر این سالبه کلیه را ما قبول نکردیم، چیه؟ عکسش رو باید قبول بکنیم. اینا در منطق خوندیم که اگر یک قضیه صادق نباشد، حتما عکس آن چی؟ صادق است. عکس سالبه کلیه چیه؟ ها؟
کدوم عکسش؟
عکس مستوی. همه عکس‌ها شما حساب بکنید. بالاخره عکس یک قضیه اگر صادق نبود عکسش صادق است. عکس سالمه کلیه چیه آقا؟ وجبه جزئیه؟ نه نقیز سالمه کلیه. نه اون سالمه جزئی است که عکس نداره، سالمه کلیه عکس داره که ها. سالمه کلیه عکس مستوی شو، عکس سالمه کلیه میشه. یعنی عکسش میشه چی و خب نه اگر یه قضیه صادق شد این اشتباه کردید یا اشتباه شد. اگر یک قضیه صادق بود عکسش هم صادق است. ما اینو میخوایم بگیم که اگر این سلب کلیه شما رو ما قبول نکردیم، یعنی سلب کلیتون قبول نیست. چرا؟ به خاطر این که به خودش نقض میشه. یعنی ببین شما اینو میخواد بگید، شما میخواد بگید که خوب دقت بکنید، استدلال سنایی باید باشه. مستدل اینو میگه، میگه اون چرا فکر میابد اطمینان به صحتش نداریم. چرا؟ برای اینکه فکر اشتباه میکنه. ما ازش میپرسیم که اینی که شما میخوای بگی، میخوای یه قضیه سالب جزئیه بگی، میگی بعضی از چیزایی که فکر اثبات میکند اطمینان بهش نیست. اگر سالب جزئی میخوای بگی ما قبول داریم، ولی سنگی جلو پای ما نمیندازه. چون ما ادعا میکنیم که اون چه ما در مورد مسائل ماورای طبیعت با عقل ثابت خواهیم کرد اطمینان بخش است. بعضی از مسائل هم اطمینان بخش نیست، اونم قبول داریم. ولی اونی که ما بعداً میاییم با استدلال عقلی در مورد ماورای طبیعت ثابت میکنیم اطمینان بخش است. شما به نحو سالب جزئیه میخواد بگید بعض اطمینان بخش نیست، اینو با قبول داریم، این منافات نداره با حرف ما. اگر سالب کلیه میخواد بگید، بگید هیچ یک از استدلالات عقلی اطمینان بخش نیست به خاطر کثرت خطای در فکر. میگیم این سالب کلیه را از کجا آوردی شما؟ هیچ یک از قضایای عقلی اطمینان بخش نیست، اینو آزمایش کردی و فهمیدی؟ مثل بنزینه که وقتی کبریت بزنی میفهمی آتش میگیره، مثل باروت هست که اگر ادعا کردی آتش میگیره بعد کبریت بزنی روشن بشه و آزمایش بشه قضیه چیه. این بالاخره این قابل آزمایش که نیست که، این یه قضیه عقلی است. آیا این قضیه عقلیه و این سالبه کلیه درسته یا نه؟ اگر این سالبه کلیه درست باشه خودش رو هم شامل میشه، برای اینکه خود این قضیه که هیچ یک از قضایای عقلی اطمینان بخش نیست خودش قضیتون عقلیه، آزمایش هم قبول نمیکنه، تجربه هم روش نمیشه کرد. این سالبه کلیه اگر بخواد صحیح باشه چی؟ خودش را هم میگیره و خودش را نقض میکنه. پس سالبه کلیه به علت اینکه شامل خودش هم خواهد شد قابل قبول نیست. و اگر یک قضیه صادق نباشد نقیض آن صادق است. درسته؟ ها. و نقیض سالبه کلیه چی میشه؟ موجبه جزئیه. پس این موجبه جزئیه که بعضی از قضایای عقلی صادق خواهد بود و اطمینان بخش خواهد بود درسته. وقتی که ثابت کردیم که بعضیش اطمینان بخش است ما مدعی میشیم که اون چه ما بعداً میایم میگیم در مورد مسائل ماورای طبیعت از همون چیزایی است که اطمینان بخش است. و اگر بنا باشه هیچ چیز اطمینان بخش نباشه یه حرف شما باید کنار بزنیم، ما بشیم شکا. توجه فرمود چی؟ بالاخره کثرت موارد باعث عدم اطمینان میشه، غیر از این که نیست که. ما میگیم اینی که میگید مطمئن نیستیم چی میخواد بگید؟ بالاخره به قول جنگیرا ما شما رو سر تاس میشونیم، از اون سوال میکنیم. میگیم آقا شما یه سال موجبه جزئیه میخواد بگی، سالبه جزئیه میخواد بگی، میخواد بگید به علت کثرت خطای مسائل فکری بعضی از مسائل فکری اطمینان آور نیست، اینو ما قبول داریم. ولی ما مدعی هستیم که اون چه ما در ماورای طبیعت بعدن خواهیم گفت از این بعض نخواهد بود، از اون بعضی است که اطمینان بخش است. بعدم ثابت شد. اگر به نحو سلب کلی میگید، میگید تمام چیزها رو باید آزمایش کرد، اگر یه چیزی فکری باشه یک قضیه و قابل آزمایش نباشه اطمینان بخش نیست، میگیم این سلب کلیه. خود این قضیه شما هم یکی از قضاهای فکریه، این که قابل آزمایش نیست، که به علت کثرت خطای در فکر مسائل فکری اطمینان بخش نیست، این قابل آزمایش هست. این فهمیدنه، یعنی میشه آزمایش کرد که درسته یا درست نیست؟ نیست دیگه، قضیه است عقلی. و شما به وسیله یک قیاس عقلی اینا دارید ثابت میکنید. خب اطمینان بخش نیست، همش اطمینان بخش نیست، خود این قضیه را هم شامل میشه. یعنی این حرف شما مطمئن نیستیم که درست باشه. اینی که شما میگید هیچ یک از قضایای فکری اطمینان بخش نیست، این سالبه کلی هم ما بهش مطمئن نیستیم، یعنی این سلب کلی رو نمیتونیم قبول بکنیم. وقتی سلب کلی رو نتونستیم قبول بکنیم، نتیجهش قبول کردن چیه؟ نقیزش هست. نقیزش یعنی ایجاب جزئی. چی؟ خب ما داریم صحبت میکنیم دیگه، بالاخره یکی از اینا. شما فرض بگید شما مادی، ما غیر مادی، یا عکس میخوام ببینیم چی میخوان بگن آخه. شما با خب ما همینو میخوام بگیم، میگیم این کبرا، یعنی این مسئله هیچ یک، این سلب کلی که شما میگید اگر بخواد صادق باشه خودش رو هم شامل میشه، برای اینکه خود این قضیه قضیه عقلیه، قضیه آزمایشی که نیست، که قضیه ایست که با عقل ثابت شده، و اگر قرار باشه چیزایی که با عقل ثابت شده اطمینان بخش نباشه، اینم یکیشه. یعنی این سلب کلی مورد اطمینان نخواهد بود، به عبارت دیگر این سالبه کلیه صادق نخواهد بود، و اگر قضیه صادق نبود نقیزش صادق است. نقیز سالبه کلیه میشه موجب جزئیه. موجب جزئیهش این میشه که بعضی از قضایای فکری اطمینان بخش است. خب بعضی از قضایای فکری که اطمینان بخش شد، اونایی که در آینده ما ثابت خواهیم کرد در مورد مسائل ماورای طبیعت، از همون بعضی است که اطمینان بخش است. خب حالا عبارت ایشون رو بخونیم، صفحه 41. کسانی که میگویند راه بحث در ماورای طبیعت به واسطه کثرت خطا و لغزش هموار نبوده اطمینان بخش نیست، پس این راه را نباید پیمود، به خلاف بحث در علوم مادیه که توأم با حس و تجربه میباشد، اگر کمی به خود بیایند خواهند فهمید که سخنی گفتن نسنجیده. چرا؟ زیرا همین سخن اینها گفتگویی است در یک نظریه غیر مادی. یعنی اینی که میگن این سالبه به نحو سلب کلی اطمینان بخش نیست، قضایای عرض کنم که فکری، هرگز این سخن و نظائر آن را از آزمایش های فیزیک و شیمی و مانند اونها استخراج نکردند. این یه استدلال عقلی براش آوردن. همون راهنمایی که آنها دادن بحث های حسی تجربی هدایت کرده و آنان نیز اضطراراً در حال جبر پذیرفتند، در مورد دیگر نیز اگر هدایت کند باید بپذیرند. این یه حرف دیگر است. اون صحبتی که ما به این صورت عرض کردیم به صورت سنایی، این همینجا تمام میشه. یعنی تو این سخط ایشون تمام کرده قضیه را، که همین حرف ایشون هم غیر آزمایشیه با اون توضیحی که ما عرض کردیم. بعد اینجا حرف دیگری داره. اینجا میفرمان که مسائل تجربی قضاوت عقلیش دیگه قابل تجربه نیست. مسائل تجربی میتونه نتیجه رو به دست بده، اما به دنبال مسائلی که از راه تجربه به دست میاد یک قضاوت عقلی هم ما خواهیم داشت. مثلا شما در تجربه میتونید ثابت بکنید که اثر فلان دارو این است که فلان بیماری را شفا میده، اینو میشه ثابت. به دنبال این یک قضاوت عقلی هم به وجود میاد که این دارو این خاصیت را داره، بعد میخوام ببینیم قضاوت عقلیشو با تجربه ثابت میکنیم، یا اینکه همین قضیه کلی که مسائل تجربی درش خطا نیست، یه قضاوت عقلیه دیگه، که مسائل تجربی با تجربه ثابت میشه و چیزی که با تجربه ثابت میشه خطا ندارد. این قضاوت عقلی که میگه چیزی که با تجربه ثابت میشه خطا نداره، اینم قابل تجربه است خودش، یا این دیگه نه، یک قضاوت عقلی است و یک مسئله فکری است. اونی را که تجربه ثابت میکنه اینه. شما دندونت مثلا درد میکنه، یک قرص میخوری سالم میشه، این پیداست. یعنی تجربه ثابت میکنه که این قرص این درد را آرام میکنه. اما اینی که این تجربه خطا نیست و صحیح است، این قضاوت عقلی، اینم قابل تجربه است، یا این قضاوت عقلی غیر تجربیه؟ بالاخره عقل این را از کجا فهمید که مسائل تجربی خطا نمی کنه و در چیزهای تجربی خطا کم است یا خطا اصلا نیست؟ این قضاوت عقلی یه مسئله فکری است. میدونه از راه تجربه درد دندون خوب میشه. خب حالا مسائل تجربی خطا نیست، این خودش هم تجربه میشه. این قضیه کل جزء اشا، ببینید تجربه روی جزء میره نه روی کلی. مسئله قضاوت کلیه. مسائل تجربی خطا نمی کند یه مسئله کلیه. اونی که تجربه میشه جزئیات متکثر هست. جزئیات متکثر تجربه میشه، کلی که قابل تجربه نیست که. کلی مسئله ایست که عقل میفهمه، یعنی از خارج میگیره، یعنی از دیدن جزئیات متکثر انتظار کلی میکنه و روش قضاوت میکنه. این قضاوت عقلی و حکم عقلی که عقل با قاطعیت میگه و جزئیاتش تجربه شده، خودش هم قابل تجربه است. یعنی خود این کلی هم قابل تجربه است. کلی که نمیتونه قابل تجربه باشه، تجربه روی مسائل جزئی میره. چی؟ باشه، بالاخره این قضاوت عقلی به خاطر مقدماتی هست. ما این را قبول داریم که مسائلی که عقل میگه و کلیاتی که عقل میگه یک برهانی داره. حالا یا برهانش استقراء تام است به قول شما، یا برهانش تمثیل است، اگر تمثیل قطع آور باشه در منطق خوندید که، یا برهانش قیاس است. این را ما قبول داریم که اون چرا عقل قضاوت میکنه و حکم قطعی به دنبالش میده، منشأش یک دلیلی است که از خارج گرفته است. اما ما اینو میخوایم بگیم که اگر ما اومدیم طبق یک استقراء تام یک جزئیاتی را تجربه کردیم، این قضاوت کلی عقلی که در ذهن ما میاد، این هم تجربه شده یا این یه قضاوت کلی است که تجربه نشده؟
بازتاب
ما اسمشو میذاریم مدلول دلیل، شما اسمشو میذاریم بازتاب. سر اسم که دعوا نداریم که. ما اینو میخوایم بگیم که یک قضایای عقل ما میگه و فکر ما میگه که درست، خود قضیه هم تجربه نشد. منشأش شما اسمشو میذاریم بازتاب. منشأ یقین ما در ذهن ما و در یقین دون ما هر چی میخواد باشه. ما یه ذهنی داریم، یک قضیه ای داریم، یه موضوع محمولی، و قسم حضرت عباس هم میخوریم که این موضوع این محمول رو میپذیرد. یه وقت است یک برهان یک برهان برش داریم، یعنی یک صغرا و کبرای منطقی برش داریم که این نتیجه رو به دست ما میده. یه وقت است یه استقرایی داریم که این نتیجه رو به دست ما میده. اونی که قابل تجربه است و قابل آزمایشه و میشه تو آزمایشگاه با، جزئیات متکثری است در خارج. شما میگی این جزئیات متکثر خارج یه بازتابی در ذهن داره. ما با لغت شما کار نداریم، ما اینو قبول داریم. ما اون چرا فکر میگه بازتاب یک دلیلی هست. حالا دلیل یه وقت استقراء است و یه وقت تمثیل است و یه وقت چی؟ یه وقت قیاس است. فرقی نمیکنه که. میخوام ببینیم اون چرا فکر تشخیص میده و اون قضیه فکری و قضاوت عقلی خودش زیر آزمایش نیامده است، باطل است و غیر مطمئن است. اینو میخواد بگید شما؟ ما میگیم نه اینجور نیست. همین مسئله، خود این مسئله که به دنبال تجربیات یه قضاوت عقلی داریم، شما به دنبال تجربیات قضاوت عقلی دارید یا ندارید؟ شما اینو میخواد بگید میگید غذایایی که تجربه میشه خطا نیست. همین اینا از شما میپرسیم این خطا نیست از کجا آوردی؟ شما آزمایش کردی؟ آزمایش روی جزئیاتش هست، نه روی این قضاوت کلی. این قضاوت کلی یافته عقل است. ادعای ما همینه، میتونه عقل چیزی را بیابد که اون چیز زیر آزمایش نرفته باشد. شما میگید که استقرار شده، میگیم علی الرأس و علی، ما که مخالف با استقرار نیستیم، که ما میگیم یک براهینی در خارج داریم که وقتی با اون براهین یه مسائل عقلی ثابت میکنیم، مسائل عقلی صحیح هست. اینو میخوام بگیم. شما میگید جزئیاتش تجربه شده، میخوام استقرار. استقرار یکی از ادله است در منطق. ادله ای که برای انسان علم میآوره سه تا گفتن، یکیش استقرار است و یکیش تمثیل است و یکیش چی؟ یکیش قیاس. منتها گفتن استقرار اگه ناقص باشه زناور است و اگر تام باشه قطع آور است، و تمثیل هم گفتن زناور است، قیاس قطع میاره. با اینش کار نداریم. ما میخوایم بگیم که ما نداریم قضیه ای را که عقل بگوید و آزمایش نشده باشد. اگر اینو بخواد بگید درست نیست، برای اینکه همینی که شما میگید قضایای عقلیه، قضایایی که آزمایش میشه خطا بردار نیست، همین قضاوت عقلی شماست و این قضاوت عقلی رو خود شما قبول داری و آزمایش هم نشده. این کلی، اونی که آزمایش شده جزئیش هست نه کلیش هست.
عقلی محض شد منظورش باشه، یعنی عقلی رو با عقلی به اصطلاح اون که در بیرون تجربه نباشه گردو به دست بیاد.
بالاخره شما اینو قبول دارید که عقل در قضاوت‌هاش بعضی جاهاش خطا نمیره. خب
بعد اون در تجربیاته.
کدوم تجربه؟ کی تجربه شد؟ کلی که برادر قابلت. اگر شما گفتی کل حبشی این اسود، این کلی تجربه نشده. این حبشی را دیدی سیاه بوده، اونم دیدی سیاه بوده، اونم دیدی سیاه بوده، اونم دیدی سیاه بوده، علی رأس و علی. اینا با چشم دیدیم. مشتی حسن با چشم دیدیم سیاه بود، قبل حسین هم دیدیم سیاه بود. عرض کنم که مشقوچلی هم دیدیم اونم سیاه بود، اما کل حبشی اسود این چی؟ اینو کجا دیدی؟ این کلی رو کجا دیدی شما؟ این قضاوت عقلی، این مسئله اینه. عقل در قضاوت‌های خودش همش اشتباه میکنه. شما میگی بازتاب بیرون. خب باش، ما که با بازتاب و مازتابش بحث نداریم. بحث ما اینه که هیچ قضیه‌ای نیست که عقل بگوید و اطمینان بخش باشد. اگر این سالبه کلیه را بخوای بگیم، ما میگیم نه اینجور نیست. لعل ما در مسائل ماورای طبیعت هم داشته باشیم صغرا و کبرایی که بتونیم ثابت بکنیم که این قطع برای ما حاصل میکنه و اطمینان بخش است. ما میخوایم این سالبه کلیه را از دست شما بگیریم. شما در مقابل ما بیستی بگی آقا هیچ قضیه عقلی اطمینان بخش نیست. ما با دو تا برهان از دست شما میگیریم این سالبه کلی شما را. یکی این که اگر این سلب کلی صحیح باشه خودش را هم خواهد گره، یعنی خود این مسئله که هیچ دلیل عقلی اطمینان بخش نیست خودش یه دلیل عقلیه و خودش هم اطمینان بخش. کلی غلط بود نقیزش چی؟ صادق خواهد بود. یکی بعد میگیم این که شما میگی کل مسائل تجربی اطمینان بخش است، این از کجا؟ این را تجربه کردی شما؟ این کلی را قضاوت عقلی رو ما میگیم، نه این تجربه. اینه که باروت رو شما کبریت میزنی این چیز میشه، این میگیره. بعد شما میخوای بگی هر باروتی رو کبریت میخوایم بزن. آخه ما هرش رو از شما پرسید. این قضاوت عقلی که شما در اینجا میکنین، این قضاوت عقلی از کجا اومد؟ یا شما در اینجا ممکنه خدشه بکنی بگی نه آقا بعضی باروت هم هست که اگر مثلا کبریت بزنی ممکنه در نگیره روشن نشه. خیلی، اما یک حرف شما میزنی و آن این است که مسائل تجربی که با تجربه پیش میاد اینو اطمینان بخش است. میگه این از کجا؟ آهادش تجربه شده، کلیش چی؟ کلیشو عقل میگه بدون اینکه روش تجربه ای داشته باشه. شما بفرما بازتاب اون مسائل خارجی. بسیار، ما با این لغت جدید الاحداث شما که مخالف نیستیم، که درسته ما قدیمی هستیم اما لغت‌های شما رو قبول داریم. بسیار، بازتاب، هر مدلولی بازتاب دلیل خودش هست دیگه، بالاخره دلیلی در خارج داشته و این مدلول دلیل است. حالا توجه فرمود که ایشون همین رو میگن، همون راهنمایی که آنان را به سوی اطمینان بخش بودن بحث‌های حسی تجربی هدایت کرده و آنان را نیز اضطراراً در حال جبر پذیرفته‌اند. یعنی شما مجبور هستی که مسائل تجربی را بگی اطمینان بخش است.
در مورد دیگر نیز اگر هدایت کند باید بپذیرد. یعنی همون دلیلی که به شما گفته که مسائل تجربی اطمینان بخش است، اگر در جای دیگر همون دلیل به شما گفت و همون هدایت به شما گفت این مسئله اطمینان بخشه، باید قبول بکنی. حالا بعد خواهیم گفت کاری که حس و تجربه می کند این است که حوادث و پدیده های را به وجود آورده و یا نشان داده و در معرض قضاوت می گذارند. تجربه جزئیاتی را به دست می ده، در معرض قضاوت عقل می زارد. ولی قضاوت از آن چیز دیگری است و انسان قضاوت آن قاضی را در مورد حس و تجربه با یک حس و تجربه دیگری نپذیرفته، بلکه اضطراراً و جبراً قبول نموده و قضاوت او در همه جا یکسان و بایستی است. یعنی اینی که عقل به شما میگه حس و تجربه اشتباه نمی کنه، این یه قضاوت عقلی شماست. چطور این قاضی عقلی شما اینجا قضاوتش قبول است اما در موارد دیگه قضاوتش قبول نیست؟ اگر یک براهین اطمینان بخشی ما بیاریم برای اینکه مسئله ماورای طبیعت را ثابت بکند، شما میگی که نه، این درسته که این برهان اطمینان بخش است، اما ما این اطمینان بخش بودنش قضاوت عقل است و قضاوت عقل در اینجا قبول نداری. میگیم شما چرا اونجا قضاوت ولی که قضاوت عقل یه مسئله بایستیه، یعنی عقل جبران انسان رو وادار میکند به اینکه بپذیرد، یعنی مقدمات جور میشه، یقین برای انسان حاصل میشه، انسان میپذیرد، بخواهد یا نخواهد یقین پیدا میکنه. گذشته از این، اگر راه این بحث راه غلطی بوده، هرگز انسان با غریزه فطری خود متوجه اون سامان نمیشد. ایشون میفرماد که اگر بحث در خدا و ماورای طبیعت یه چیز غلطی بود، انسان با فطرت به طرف راه غلط نمیره، چون هیچ وقت فطرت انسان به سوی امری که فطری نباشه جبران نمیره، یعنی نمیتونه انسان خودش رو به راهی ببرد که نباید بره. همینطوری که هر تمایلاتی از تمایل انسان رو به طرف همون چیزی میره که براش آفریده شده. مثالی که مثلا ایشون میزنن، شما هر وقت گرسنت میشه که آب نمیخوری، بلکه تمایل به غذا انسان رو به غذا میکشه. وقتی انسان تشنه میشه نمیره سنگ برداره بخوره، که بالاخره به سوی آب میره. یعنی تمایل انسان به همون سو انسان رو میکشد که میل داره. فطرت وقتی بر خداشناسی باشه، انسان رو به طرف خداشناسی راهنمایی میکنه. اگر مسئله خداشناسی غیر فطری بود، انسان به طرف اون راه نمی رفت. این مسئله فطری بودن. این را که قبلا عرض کردیم که این مسئله را قبلا گفتن که انسان سرگرم تمایلات دیگه میشه و غفلت میکنه. مسئله نرفتنش برهانش اینه. بالاخره شما در دنیا آقا یا ریاست میخوای یا راحت طلبی، دوتاش که نمیشه که. اگر جناب عالی در جمهوری اسلامی مایل به ریاست شدی، خانه‌ها دست از راحت طلبی برمیدار، ولی نمیشه. آزادی با وزارت نمیسازه. وزیر باید زندانی باشه تو ماشین ضد گلوله و پاسدار و ماستار و اینا. هم آزادی را بخوای هم وزارتی نمیشه. یعنی دنبال یک تمایل رفتن انسان را از یکی دیگه باز میداره. اگر شما همه وقتت رو صرف کردی به عیاشی خوشگذرانی، دیگه به خداشناسی نمیرسی. اینو قبلا گفت، این مسئله جدا. اما اگر کسی دنبال خداشناسی رفت، دنبال هدایت فطرت خودش رفته است، نه اینکه بر خلاف فطرت قدم برداشته. هیچ وقت انسان نمیاد مثلا گرسنه‌اش باشه وقت بیاد مثلا آب بخوره یا بخواد یه کاری انجام بده، کاری دیگه انجام بده، نه، به دنبال غذا خوردن میره. اینی که انسان به دنبال خداشناسی میره، چون میل طبیعی و میل فطریش هست به دنبالش میره. اگر میل فطری نبود و در نهاد انسان نبود، اصلا نمیره. توجه فرمود. کی به شما گفت فرق میکنه؟ کی اینو به شما گفت که فطرت با غریزه فرق میکنه؟ آه نمیشه آخه ادعای بدون، بالاخره یک کسی گفته باشه، برهان عقلی داشته باشه، هر دنبیل که نمیشه آدم صحبت، بالاخره یه لغوی گفته باشه، یه مصطلحی باشه اینا. چی؟ کی همچه حرفی زده با؟ خب نه بنا نیستم. بله؟ نه این راه حل. این اشکال جواب داره. ما اول باید مطلبش رو ثابت کنیم، بعد جواب شدیم. اگه همینجوری یه چیز بید شما بگید چغندر تلخه، این خواه از کجا میگی؟ بالاخره یه دلیل باید داشته باشه تا بعد ما بگیم نه اینجور نیست. اگر بی دلیل هستی، خود بی دلیلی جواب خودته، آقا دلیل نداره این مسئله. مسئله اینه، از شما میخوام بپرسیم جواب این نیست که یه جواب جواب کی اینو گفته از کنم؟ کی اینو جدا کرده از من؟ اصطلاح میخواید درست بکنید؟ ما با اصطلاح کار نداره. ببینید شما نه اسمش غریزه به خدا نه فطرت، ما اینو میخوام بگیم، میگیم انسان در آفرین خودش جوری آفریده شده که میل طبیعی داره به خداشناسی. اسمشو میخوای غریزه بذار، میخوای فطرت بذار، میخوای مریضه بذار، میخوای مترت بذار، هر چی میخوای بشه بذار. ما اینو میخوام بگیم
در غریزه ها انسان ها و حیوانات مشترک با هم فرق نمیکنه. اگر غریزه و فطرت با هم یه فرق نمیکنه،
باز مسئله این که کی به شما گفت مطرح هستا، یعنی جعل جعل اصطلاح میخواید بکنید، با اصطلاحتون کار نداریم. آقا شما هر اسمی میخوای روش بذار، ما ادعامون این است که انسان طوری آفریده شده است که همونجوری که میل داره به غذا، میل هم داره به خداشناسی، این هست درش، یعنی انسان رو به خداشناسی داره میره با میل طبیعی. ما اینو میخوام بگیم، شما اسمشو میخوای بذار غریزه بذار، اسمشو میخوای بگذاری مریضه بذار، چی دلت میخواد. ما با اصطلاح کار نداریم، ما اینو میخوام بگیم، این فطرت انسان را به طرف خداشناسی میکشاند، یعنی انسان جوری آفریده شده است که خداجو است، و اگر این مسئله بر خلاف فطرتش بود نمیرفت دنبالش. اینو میخوام بگیم، حالا شما اسمشو میخوای فطرت بذار، اسمشو میخوای غریزه، با اصطلاح کار نداریم، چون بحث عقلی است و اعتقادی، اصطلاحاتو کار نداریم. حالا اگه شما اصطلاحات رو یافتی که غریزه رو گفتن فرق میکنه، فلان دانشمند گفته باش اشکال نداره، چرا اسمشو میذاری فطرت؟ فطرت الله التي فطر الناس علیها در قرآن هست، یه انسان فطرت خداجویی داره، یعنی میل دارد به این مسئله. حالا شما هر چه اسمشو میخواد بذارید. چگونه متصور است که یک موجود خارجی با حرکت خارجی خود به سوی هدف و آرمانی متوجه شود، در حالی که نسوی و نه هدف در خارج هیچ گونه وجودی نداشته باشد؟ ایشون میفرماد که این موجود که داره به طرف خدا میره، هدفی داره و به طرف خودش میره، هم جهت براش هست هم هدف براش هست، یک موجود در خارج بی جهت به یه طرفی نمیره که نه هدفی داشته باشه نه طرفی باشه و به طرف اون هم بره. یعنی اگر انسان به طرف خدا جویی و خدا یابی و اثبات خدا میره، برای این است که هم هدفی داره این انسان که میره به سوی اون هدف، و هم هدف موجودی هست که در آفرینش و در نهادش هست.
یعنی هیچ وقت بی هدف نمیره انسان؟
نه. بعد این سال
انسان در بسیار موارد است که بی هدف میره بعد میفهمه.
مثلا کجا؟
مثلا یک جایی میره. نه انسان
مثلا
مسیر رو بدون توجه میره.
مثلا یه مثال شما
یه راه میگه مسیر بدون توجه میره بعد میره. نه مسیر
اشتباه در هدف کرده استاد. اشتباه در هدف غیر اینه که بی هدف بره، کار بدون لغو انجام نمیگیره. یعنی شما همجور داری حرف میزنی، تمرین منبر میکنی، از این ورکی هم داری میری، اشتباه کردی که بعد از این ور بری، اما بی هدف نیست، هدف اشتباه شد. یعنی شما رفت میخواسته بری درغزاباد، رفتی مرغزاباد، توجه کردی؟ اما این نیست که اصلا هدف نداشتی، این غلط است. حرکت بدون هدف امکان نداره. اشتباه در مصداق کردی، بله درسته، کوچهشو اشتباه کردی ممکنه، خیابونشو اشتباه کردی ممکنه، همینجوری رفتی داری میری، یهو میگه چرا من اینجا رفتم؟ بالاخره داری به یه جای میری، بعد متوجه خواهی شد اشتباه کردید. اشتباه مسئله دیگه است، حرکت بدون هدف نیست یه مسئله است، انسان هدف رو گم کرده باشه یه مسئله است. ما بعدن این مسئله اشاره خواهند کرد که همون شخص بت پرست که بت را میپرستد، این همون هدایت فطرتش هست، تو در مصداق اشتباه کرده. یعنی فطرت میگه یه چیزی میخوای، تو یه معبودی میخوای، تو یه خالقی خواهی داشت، یه مسئله هست، این به ستاره توجه کرده، ستاره پرست شده، این هدف اشتباه کرده. یعنی اونی که تو پیش میگردی این نیست، اما اینی که من گم شده ای دارم از نظر فطرت مشخص است، یه تمایلی دارم که باید اون تمایلم ارضا بشه، اون مسئله ثابت است. همونی که بت میپرسته، همونی که ستاره میپرسته، همونی که آفتاب میپرسته، همه در این مشترک هستند که میخوان یک معبود قابل پرستش و میل طبیعی دارن برای یافتن یک معبود قابل پرستش، منتها سرگردانن و اون خیال میکنه شمس است، اون خیال میکنه قمر است، اون خیال میکنه ستاره است، ولی در این که هر کدوم هدفی دارند این بحثی نیست. یکی اصلا من اصطلاح را وارد نیستم، خواهی مال اینه که زیاد آب خورده اشتباه شد. عرض کردیم که ما میل نفسانی میخوایم بگیم، اسمشو شما هرچی میخوای بذار، شما در اصطلاح گفتیم بحث داره. شما چی فرمودید آقا؟ شما مؤید ما هستی یا مستشکل؟ اول اینو بفهمیم. خیلی خوب، قبوله، احسن، تایید شما. بله، یعنی شما میخواست همینو بگی، ایشون هم همینو میخواد بگه، میگه یه فیلمی بود که میگفت ما هم همینو میخواستیم، من هم همینو میخواستم بگم و شما همینو میخواستید بگید. خیلی خوب، ایشون هم همینو میخواد بگه، میگه اگر انسان در نهادش تمایل هست به خدا جویی، همینطور که اگر تمایل به یه مسئله دیگه در انسان بود معلوم میشه اون ارضا کننده این تمایل هم موجود است، وقتی که انسان یک هدف خاصی را مثلا تمایل به خدایابی و خداجویی داره معلوم میشه اون وسیله تمایلش هم موجوده. اینو میخواد بفرمایید؟ این حرف جالب انگیزی است، حرف بلکه جالب انگیزناک است. خب کجا بودیم آقا؟ صفحه چند بودیم؟ گذشته از این بعد. خب دو، این تموم شد این مسئله. چی؟ خب میرسیم، اینا بحثایی داره که بعد. کسانی که میگویند، توجه کن، کسانی که میگویند معلومات ما تنها ارزش عملی دارند، زیرا ما تنها آثار حسی را آن هم از طرق حواس خود میابیم و دلیلی بر مطابقت آنها با خارج نداریم. ما گفتیم که این اشکال ما مسجل کردیم، از این اشکال قرص‌تر بشه بعد ببینیم جواب چی. عرض کردیم که این اشکال اینه که ما اونی را که با حس میابیم تازه شک داریم آیا مطابق هست یا نیست. یعنی ما کتابی در خارج میبینیم اما حالا این کتاب است یا کباب است نمیدونیم و ممکن است که این یافته ما با خارج منطبق نباشد. بعد اشکال شما کرده خب اگه منطبق نباشه پس نباید قاعدتا درد شما رو دوا بکنه. میگیم نه، این دیگه نمیشه گفت. بالاخره ما در خودمون احساس گرسنگی میکنیم، اون چرا هم نونوا از تنور در میاره وقتی بخوریم چی؟ درد ما رو دوا میکنه، یعنی گرسنگی رو تمام شد. حالا میخواد اونی که از تنور در میاد نون باشه، میخواد عرض کنم که کوه باشه، هرچی میخواد باشه، بالاخره این درد ما رو درمان میکنه. درد هرچی میخواد باشه دواش همین است. توجه کردید؟ این اشکال. بعد حالا جواب کشون بید. اگر کمی روشن‌تر شوند خواهند دید که اولا نسبت به خارج از خود و محسوسات خود مطلقا شکاک هستند. ما به اینا میخوایم بگیم که آقا شما جزو شکاکین هستید نه جزو مادیین. مادیین میخوان بگن که ماورای طبیعت وجود نداره، شما جزء اونایی هستید که میخواد بگید ما شک داریم برای اینکه برهان شما شک اثبات میکنه، نه نفی. نفی که نمیتونید بکنید. شما میگید ما یقین نداریم که اینی که در خارج بهش میگن قند و ما با چای میخوریم قند باشه. ما میگیم فرض بگیر مثلا کاه، هر چی میخواد باشه. بالاخره این صبونه برای شما هست که شما میگید ما شک داریم، نمیگید نیست که. یعنی برهان شما که میگید ما یقین نداریم یافته های خارجی منطبق با واقع باشه، نتیجه شک است. پس شما باید جزء شکاکان حساب بشید، نه جزء ماده این که نفی میخوان بکنن ماورای طبیعت را. یک بعد و از این روی ارزشی برای سخنی که به دیگران میگوین نیست. ایشون میگه خب حالا شما وقتی که بنا باشه ماورای خودتون قبول ندارید، چه حرفی با ما داری، چه جنگی با ما داری؟ ما میخوایم بگیم بابا جون ما هستیم و خدا هم هست و آسمون هم هست و زمین هم هست، شما چه حرفی با ما داری؟ شما میخواد با ما بجنگید؟ اصلا شما مایی قبول ندارید، شما اصلا شک دارید که مایی در مقابل شما در خارج هستیم یا نیستیم؟ به از اول اینو میگید. شما میگه در همه موجودات خارجی ما شک داره، خب یکشم ما هست. ما اینجا یه گروه هستیم، مؤمن و متدین و نمازخون و خدا جو و خدایاب، و شما با ما چرا میجنگید؟ شما که اصلا ماییت ما را قبول ندارید یا شک دارید که اصلا مایی هستیم یا نیستیم، بنابراین سخن شما ارزش خارجی نداره، چون ما اصلا در اصل سخن شما شک داریم. اینی که شما دارید حرف میزنید و میگید که ما به خارج مطمئن نیستیم، میگیم اگه حرف شما درست باشه ما به حرف شما مطمئن نیستیم. این کلمه ای که شما میگید که ما به آنچه که در خارج هست مطمئن نیستیم، ما میگیم ما به این سخن شما مطمئن نیستیم که سخن شماست یا بوق ماشینه. توجه کردید؟ بنابراین حرف شما برای ما ارزشی نداره، چون شما میگید ما مطمئن نیستیم که چه میدون این شمایی داره حرف میزنی یا ماشین داره بوق میزنه، چه میدونیم لعل ماشین باشه بوق بزنه از کجا شد. پس این سخن شما نمیتونه برای ما ارزش داشته باشه، ما نمیتونه ارزش علمی داشته باشه. یعنی شما نمیتونه اصلا برای خود طرف درست بکنی، چون اصلا شما در این که آیا زمینی هست و آسمونی هست و صوتی هست و انسانی هست شک داری. خب وقتی شک داری چی میخوای بگی؟ میخوای با کی بجنگی؟ میخوای با کی روبرو بشی؟ و میخوای اعتقادتو به کی تحمیل بکنی؟ شما میخوای اعتقادتو در ما ایجاد بکنی؟ اصلا شما ماهیت ما را قبول نداری و ما هم طبق برهان خودت حرف تو را قبول نداری. شما میگی آقا آنچه به گوش میرسد ما نمیدانیم صوت است یا نه. خب از جمله چیزایی که به گوش ما رسیده سخن حضرت عالیه که گفتیم ما در ماورای ذهن آنچه هست شک داریم. میگی ما هم در ماورای ذهن که یکشم تو هستی شک داریم، یکیشم حرف تو هست شک داریم، چه میدونیم تو هستی حرف میزنی یا ماشینه داره بوق میزنه. توجه کرد؟ برای این برای حرف شما طبق برهان شما نمیشه ارزش علمی قائل شد و روش بحث کرد و دردی دوا کرد و بشینیم روش فکر بکنیم. برای اینکه شما نه خودت قبول داری هستی و نه ما را، و ما هم به شما میگیم که آقا شما خودت گفتی اونچه که بیرونه شاید نباشه، ما میگه فرمای شما شاید نباشه. توجه فرمودید؟ اولا نسبت به خارج از خود و محسوسات خود مطلقا شکاک هستند و از این روی ارزشی برای سخنی که به دیگران میگویند نیست. چرا؟ برای اینکه اصلا سخن معنا نداره اینجا برای شما، شک اصلا سخنی هست یا نیست. و ثانیا برای معلومات بسیاری ارزش واقعی قائل شدن. میگیم شما ناخواسته خیلی از چیزا رو قبول کردی. شما میگیم ما نمیدونیم اونی که در خارج واقعیت داره یا نه، اما اینو قبول داریم که درد را دوا میکنه. پس بنابراین یه دردی شما احساس میکنی که دوا هم میشه، اونم احساس واقعیت داره. ما کار نداریم به این که این نون است که گرسنگی شما را برطرف میکنه یا کوه دماوند، هر چی میخواد باشه، یه چیزی هست بالاخره، چیز من الاچیاس. شما هم یه کسی هستی. شما هم یه کسی هستی. هستی یا نیستی؟ هستم. چرا؟ گرسنگی داری یا نداری؟ تشنگی داری یا نداری؟ غم داری یا نداری؟ غصه داری یا نداری؟ درد داری یا نداری؟ درمانم داری یا نداری؟ هست. حالا هرچی میخواد باشه. شما سر درد میاد قرص آسپرین درمانشه، اینو قبول داری یا نه؟ حالا ما کار نداریم به این که درد سر شما واقعا درد سر است یا درد معده است، هرچی میخواد باشه. قرص آسپرین واقعا قرص است یا سنگ آسیاب است، هرچی میخواد باشه. بالاخره این پیداست که یه چیزی در شما هست به نام درد و یه شمایی هستی که درد رو احساس میکنی و یه چیزی هم هست به نام قرص و یه درمانی هم هست به نام خوب شدن. اینو ما قبول داریم. حالا این منطبق با واقع است، سرخ است، سفید است، دراز است، گرد است، به ایناش کار نداریم. در این حالی که شکاک هستی نسبت به ماورای ذهن، خیلی از مسائل را شما قبول کردی که هست. یعنی اصل هستی و اصل اینکه یه چیزایی در خارج هست، اینو دیگه نمیتونی منکر بشی. چرا؟ برای اینکه شما یه حرف زدی تو قافیه گیر افتادی. شما گفتی که آن چه که بیرون از ذهن است، چون ادراک ما به وسیله صورت ذهنی است، نمیدونیم این صورت ذهنی منطبق با واقعیت خارج است یا نه. اینو ما قبول کردیم. گفتی بله ما میپذیریم، برای که راهی نداریم برای انتباه به نظر شما. اما بعد یه حرف دیگه زدی، گفتی همون مسائل که در خارج مدرکات ما درد ما را دوا میکند. معلوم شد شما یه ماهیتی دارید و یه دردی دارید و یه درمانی هم براش هست. اینا دیگه باید قبول بکنید. اما در این که چی چیه پیرت میدونه، هرچی میخواد باشه، ما به هرچیش کاری نداریم. که ما میخوایم بگیم شما درد داری یا نداری، میگی بله. دردت قابل درمان است یا نه، میگی بله. حالا با چی چی درمان میشه، اینا کار نداریم. شما زندگی دارید یا ندارید، بله. مدرکات شما که از برخوردش با اشیاء خارجی پیدا میشه، اشیاء خارجی هست یا نیست، بله. چی چی باش کار نداریم. شما با این برهانی که آوردید قبول کردید که بیرون از ذهن شما اشیایی وجود داره. خب ما همینو میخوام بگیم. حالا این اشیاء چی هست کار نداریم. همین اندازه که اشیایی باشه و هستی باشه، بعد میتونیم ما دنبال علتش بگردیم و به وسیله یافتن علت هستی هی ببریم به علت العلل که ماورای طبیعت هست. توجه فرمودید. و ثانیاً برای معلومات بسیاری ارزش واقعی قائل شدن، مانند علم خودشان به خودشان. بالاخره شما به خودت علم داری، پس علم شما به شما هست. معلومات حسی هم داری، منتها شما میگی معلومات حسی از برخورد اشیاء خارجی با قوه حسیه ایجاد میشه. بالاخره یه معلومات حسی شما داری. و اون چه در دنبال معلومات حسی می آید، اینم قبول داری. چون گفتیم معلومات حسی ما و مدرکات حسی ما میتونه برای زندگی مفید باشه، پس آثار و خواصش هم قبول داری در این حال. توجه کردی؟ بنابراین یه چیزایی هست. و در این صورت چه مانع دارد که سخن از ماورای طبیعت نیز از این قبیل بوده باشد. وقتی بنا شد شما ناچار بپذیری که در خارج چیزایی داریم، چه اشکالی داره که ماورای طبیعت هم از همون قبیل چیزهایی باشه که وجود خارجی داشته باشه؟ تو شما که نمیتونی منکر بشی که اصلا هیچ وجود خارجی نداری. خاناخا خودت را و علم خودت را به خودت و این که یک معلومات خارجی داری و معلومات هم آثاری دارن که زندگی شما را تعمیم میکنن و دردهاتون را درمان میکنن، این را قبول داری. پس بنابراین پذیرفتی اصل هستی را و نمیتونی منکر بشی که چیزایی وجود داره. خب ماورای طبیعت هم از همین قبیل موجوداتی باشه که قابل قبول است بودنش. و صلی الله علی محمد.